گرامی می‌دارم قدم تک تک عزیزان رو در کانون توحید لندن. برنامه دیگر از برنامه‌های کانون رو در خدمت شما هستیم امروز تحت عنوان وجدان شرمگین، قسمت دوم که قسمت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خوشنودم از توفیقی که برای حضور مجدد در محضر دوستان گرامی پیدا کردم و شرمگینم از این که جلسه رو قدری دیر شروع میکنیم. امیدوارم که نظم و قاعده بر رفتار ما بهتر از این و بیش از این حاکم شود. در نوبت پیشین قبل از نزدیک یک ماه من بخش نخست این مبحث رو عرضه کردم و اکنون با ذکر خلاصه ای از آنچه قبلا آوردم به دنباله مبحث می پردازم. گفتم که مشکلی که ما در دوران مدرن با اون روبرو هستیم، مشکل تنگنای پاره از مفاهیم حقوقی و اخلاقی است که به تمامی و به کفایت رفتارها و روابط آدمیان رو در خود نمی گنجاند. این قصه آشنایی است که دوران ما قبل مدرن یا دوران کلاسیک یا دورانی که ادیان در آن حاکمیت و نفوذ و چیرگی بیشتر داشتند، دورانی بود که ما اون رو پارادایم تکلیف نام نهاده ایم. یعنی انسان‌ها بیش و پیش از این که بپرسند حقوقشان کدام است، می‌پرسیدند تکالیفشان چیست و آدمی خود رو به صورت یک جانور مکلف می‌دید و مشاهده می‌کرد. نه اینکه ذکری از حقوق نمی‌رفت، اما حقوق همیشه در ذیل و در ظل تکالیف مطرح می‌شد و به میزانی که تکالیف راه می‌دادند و اجازه می‌دادند از حقوق انسان هم سخن می‌رفت. شاید هیچ رساله مستقلی در باب حقوق انسان در دوران کلاسیک تألیف نشد، نه آنها که در عرصه حقوق و قانون و فقه و شریعت کار می‌کردند و نه آنها که در عرصه اخلاق قدم و قلم می‌زدند. هیچ کدام به این وادی پا ننهادند و در این باب سخن مستقیمی و مستقلی نگفتند. از رنسانس به این سو که انسان تازه‌ای متولد شد، توجه به حقوق هم پا گرفت و انسان حق مدار یا حق جو مطرح شد و پا به عرصه جهان نهاد. در این دوران آدمیان بیش از آن که از تکلیف خود بپرسند، از حقوق خود سؤال می کنند. به تعبیر دیگر آدمیان مکلف بیشتر خود رو بدهکار می‌بینند، ولی انسان‌های صاحب حقوق بیشتر خود رو طلبکار می‌بینند. این که چه هست؟ خیلی ببخشید، شاید اشکال از اینجا باشه. خوب شد شما گفتید. الان چه جوریست؟ بهتره یا نه؟ نمیدونم چیکار باید بکنم. بله، به هر حال الان بهتر هست یا نیست؟ شما آقای
من صدای خود ها چطور؟ صدای خود من به گوش خودم خوب میرسه خانم؟ بله البته حق شماست. نه من نمیدونم، از کنه واقعا میکنم به صدای من به گوش خودم خوب میرسید. فکر میکردم که یه مقداری
اگویستیکه دیگه. الان خوبه دیگه؟ بله بله. عرض میکردم که آدمیان در دوران تکلیف مداری خود رو بیشتر بدهکار میدیدند، این که چه باید بکنند، چه باید بدهند، از آنها چه خواسته شده است تا اینها انجام بدهند و تحویل بدهند، در حالی که در پارادایم حق مداری آدمیان خود رو بیشتر طلبکار میبینند، چه باید بگیرند و دیگران به آنها نسبت به آنها چه وظیفه‌ای و تکلیفی دارند، به آنها چه باید بدهند. قله این حق مداری نوشته شدن اعلامیه حقوق بشر بود که در اونجا حقوق آدمیان رو بیان کردند و اینکه هر انسانی واجد یک رشته حقوقی است که از ذات او و از شخصیت او انفکاک ناپذیر است. این تعبیر که آدمی به حکم آدمی بودن یک رشته حقوق دارد، نه به حکم دیندار بودن، نه به حکم ضد دین بودن، با خدا بودن یا بی خدا بودن، این نکته فوق العاده مهمی بود که در دوران مدرن مطرح شد و امروز کمابیش توسط عامه مردم، عامه ملل متمدن پذیرفته شده است و کمتر رخنه‌ای و خدشه‌ای در آن می رود و زبان جدید زبان حقوقی است، زبان حقوق بشر است. و همچنان که قبلا هم بارها اشاره کرده ام، حکومت دموکراتیک حکومتی است که بر اساس حق مداری تشکیل شده است. آدمیان حق خود می دانند که حاکمان رو انتخاب کنند، حق خود می دانند که با حاکمان در آویزند، اونها رو مورد انتقاد قرار بدهند، حق خود می دانند که به دادگاه ها مراجعه کنند و شکایتی تسلیم بکنند و منتظر ایفا و استیفای حقوق خود باشند. زبان حق زبان همگانی و همه‌جایی شده است. همین مفهوم آزادی که امروز همه جا از آن دم می‌زنند، در واقع درست ترش این است که بگوییم حق آزادی. لاک جمله‌ای رو نوشت که آدمیان آزاد آفریده می‌شوند اما همه جا در بندند. بعداً بر او خورده گرفتند که این جمله از دقت فیلسوفانه کافی برخوردار نیست. آدمیان آزاد آفریده نمی شوند ولی حق آزادی دارند که این حق رو گاهی به آنها می دهند و گاهی هم نمی دهند و از آنها دریغ می دارند. در حالی که در جهان ما قبل مدرن و در دوران کلاسیک حقوق چنان که گفتم زیر دست بود، درجه دوم بود، به نحو ثانوی نسبت به تکالیف مطرح می شد و به هیچ وجه فربهی و برجستگی و اهمیتی رو که ما امروز در قصه حقوق میبینیم و جهانی شدنی که در اون مشاهده میکنیم مشاهده نمیشد و بزرگان به اون نمیپرداختن. حقیقتاً باید گفت یکی از اصلی ترین پایه های مدرنیته همین توجه به حقوق آدمی است، همین تولد انسان حق محور و حق مدار است. اون اندیویدوالیزم یعنی فردیتگرایی که میگویند یکی از ارکان مدرنیته است، در حقیقت همین معنا رو میدهد، یعنی آدمیان هر یک به تنهایی خود رو واجد حقوقی میدانند، منحل در جمع نیستند. و بسیاری دیگر از مفاهیمی که با مدرنیته ملازمت و بستگی دارند، مثل اومانیزم یعنی انسانگرایی، اون رو هم اگر بشه کافید و به عمقش نظر کنید، با همین حق مداری و حق طلبی ملازمت و مسابقت دارند. وقتی که انسان به انسانگرایی نه به معنای انسان دوستی، اومانیزم در مدرنیته به معنای وجود مستقل آدمی است، حتی مستقل از خدا و مستقل از هر چیز دیگر، یک بشر خود بنیاد، این بشر خونبودیاد بار حقوق خود را هم بر دوش خود می کشد و سرچشمه حقوق خیشتن است و به حکم آدمی بودن، نه به حکم عطیه الهی، واجد یک رشته حقوق شمرده می شود که حق دارد، بلکه گاه وظیفه دارد که اون حقوق رو استیفا کند، از دیگران بستاند و نگذارد که حقوق او ضایع و پامال بشود. بر اساس این حق مداری بود که اقتصاد جدید، اخلاق جدید، سیاست جدید و غیره پای ریزی شد. ما امروز چنان که گفتم در جهانی زندگی می کنیم که زبان حق، زبان حق طلبی و حق مداری یک زبان یونیورسال، همه جایی و همگانی شده است و کمابیش همه اون رو به صورت یکی از مسلمات، یکی از بدیهیات دوران پذیرفتند و کمتر کسی در آن خدشه می کند. سخنی که نوبت گذشته آوردم این بود که نه پارادایم حقوقی یا حقی و نه پارادایم تکلیفی، اینها هیچ کدام چندان وسعت و فربهی ندارند که همه رفتارهای آدمی رو فرا بگیرند. و یکی از دشواری هایی که امروز لیبرالیسم یا دموکراسی لیبرال در جهان جدید با آن روبرو شده است همین تنگنای مفهوم حق است که اگر توسعه بیشتر پیدا نکند و به قنای بیشتری متوسل نشود، ای بسا که این تنگنا اون رو به مضایق بیشتری هم بیفکند و مرگ اون رو رقم بزند. داستان نسبتاً پیچیده است. عرض کردم لیبرالیزم رو بعضی ها اباحه‌گری ترجمه کرده اند. البته این یک ترجمه کاملا منفی است و به خاطر فروکوفتن آن، به خاطر شکستن آن، به خاطر مذموم شمردن آن چنین لفظی رو در ترجمه منظور کردن. اباحیت یعنی لاابالیگری و بیقیدی مطلق، یعنی هر امری رو روا و جایز و مشروع دانستن، یعنی پا به همه مقدسات زدن و هیچ ارزشی رو مطلق ندانستن. این به معنای اباحه‌گری است. کسانی که مخالف لیبرالیسم بودند این ترجمه رو در فارسی به کار بردند و من دو سه بار هم دیدم که جناب آقای نخست وزیر هم همین لفظ اباحه‌گری رو در ترجمه لیبرالیسم به کار بردند، که پیداست که سرچشمه های آن کجاست و کسانی که این اندیشه رو به ذهن ایشان تزریق کردند کیانند. کسانی هم لیبرالیسم رو آزادی خواهی ترجمه کردند که ترجمه نادرستی نیست، اما ترجمه سطحی است، قابل درک است، اما همه محتوای این مکتب رو نشان نمی دهد و در خود نمی گنجاند. آنچه که نوبت گذشته من عرض کردم و پیشنهاد کردم این بود که لیبرالیسم یعنی نظام حق مداری در مقابل نظام تکلیف مدار، و حقیقتاً لیبرالیسم چیزی غیر از این نیست، یعنی تکیه است که بر حقوق می کند در مقابل تکالیف و بعد یک نظام سیاسی و اقتصادی و اخلاقی رو بر اساس آن پایه‌ریزی می کند و بالا می برد. نه اینکه در نظام لیبرالیسم سخنی از تکلیف نرود و وظایف و مسئولیت‌ها نادیده گرفته شود یا انکار شود، اما حقیقت این است که تکالیف جنبه ثانوی پیدا می کنند، در درجه دوم مطرح می شوند و به هیچ وجه از اهمیتی که حقوق برخوردار است برخوردار نیستند. این نکته رو باید در نظر گرفت. حق طلبی به معنای حقوق مداری امروز تقریبا جانشین اخلاق شده است و بلکه اخلاق رو در تنگنا قرار داده است و این است ریشه شکایت ها و گله هایی که امروز از لیبرالیسم می رود، از حقوق مداری می رود، و این است اون نگرانی و اون معضل و مسئلهی که ما رو به دنبال یک راه حل جدیتری می فرستد. شما اگر به نوشته های روحانیان، به نوشته های فیلسوفان دین و فیلسوفان اخلاق در جهان جدید، حتی منتقدان تمدن مدرن مراجعه کنید، خواهید دید که همه اونها انگشت اعتراض بر این نکته نهادند که حقوق چرا اینقدر باید فربه شدند که به رنجوری مفاهیم اخلاقی و به رنجوری مفهوم مسئولیت و تکلیف منتهی شدند و اونها رو عملا از میدان عمل و تأثیر خارج کنند. این از صورت مسئله. حالا برای اینکه قصه روشن‌تر بشود من از مثالی آغاز می‌کنم تا بدانیم که این تنگناها در کجا پدید می‌آید و بعد راه چاره‌جویی اون رو هم تا حدودی پیدا کنیم. شما همتون با قصه کشیدن کاریکاتورها در یکی از روزنامه‌های دانمارکی آشنا و آگاهید. اتفاقی بود که یک سال پیش افتاد. کسانی به هر نیتی که ما نمی‌دانیم و فعلا هم درباره‌اش داوری نمی‌کنیم، یک رشته تصاویر نسبتا مهمی از پیامبر اسلام منتشر کردند که در سراسر جهان اسلام و من جمله در ایران اعتراضات شدید و سنگین و بعضن خشنی رو برانگیخت. در کنار این اعتراضات یک رشته مباحثات هم صورت گرفت، هم به صورت تلویزیونی و رادیویی، هم به صورت مکتوب در کتابها، در روزنامه ها، جرائد و غیره. من خودم شاهد پاره از این بحث های تلویزیونی بودم، پاره از مطالبی که در این خصوص نوشته شد و منتشر شد خواندم و دیدم. در این زمینه فقط روزنامه نگاران یا ارباب سیاست وارد نشدند، بلکه بعضن افراد فهیم، فیلسوف و متفکر هم پا به میدان بحث نهادند و آراء خودشون رو عرضه کردند. پارسال که من در یک مؤسسه تحقیقاتی عالی در آلمان بودم و با پاره از فیلسوفان در آنجا نشست و برخاست داشتیم، باز در خصوص این مسئله سخنان بسیاری می رفت. عمده بحث هم وقتی که از دو طرف مخالف و موافق مطرح می شد حول محور حقوق و حق آزادی بیان گردش می کرد. یک طرف سخن می گفت که حق آزادی بیان است و روزنامه نگار در جهان جدید می تواند و می باید که اظهار نظر بکند، خواه کسانی را خوش بیاید و خواه کسانی را خوش نیاید. مارکس گفته بود که بالاترین نقد، نقد دینی است و اگر کسی از آزادی این نقد برخوردار نباشد هنوز پا به جهان مدرن ننهاده است و بیشترین تلاش رو آدمیان و مبارزان در دوران روشنگری برای آزادی دینی به خرج دادند، برای رهایی از سلطه کلیسا، برای یافتن مجالی تا در مقابل کلیسا اظهار نظر کنند، مقدمات رو به زیر سوال بکشند، مقدسات رو به زیر سوال بکشند و سخن خودشون رو در مقابل کلیسا عرضه کنند. اگر این حق محدود بشود و اگر مردم باز به دوران گذشته بازگردند، ما همچنان شاهد آینده تاریک و فاجعه باری خواهیم بود. این از یک سو که در هارد تاک که در تلویزیون انگلستان در بی بی سی برگزار می شود، من خودم شاهد گفتگوی خیلی تند و صریحی بودم با سردبیر روزنامه‌ای که کاریکاتورها رو کشیده بود و منتشر کرده بود و او در اونجا مرتبا به همین قصه حقوق بشر و آزادی بیان اشاره می کرد و هیچ فراتر از آن نمی رفت. در مقابل کسانی که موافق نبودند به چیز دیگری اشاره می کردند و من جمله خود این حقیر که یک قطعه کوتاهی هم نوشتم و منتشر کردم و در آنجا اشاره کردم که آزادی بیان هم آزادی بیان است هم آزادی خاموشی، دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. کسی که حق حق آزادی بیان دارد، حق آزادی خاموشی هم دارد. یعنی دو انتخاب در مقابل اوست. حالا چگونه شده است که یک انتخاب بر انتخاب دیگر ترجیح پیدا کرده است؟ این دیگه از حق آزادی بیان در نمی آید، این باید فرمان از یک ضابطه دیگری ببرد. و تمام نکته هم در اینجاست که تفصیل بیشتری به این خواهم داد. این نزاع رو من فراوان مشاهده کردم که تماما حول هوش قصه آزادی بیان می گشت. از همینجا من متوجه شدم، یا بگویم که اون چه که قبلا درباره او فکر می کردم برای من آشکارتر شد، که آزادی بیان یا اصولا مقوله حقوق تنگ تر از آن است که همه مسائل رو جواب بدهد. و شما تا در دل مفهوم حق آزادی بیان کار میکنید، پاره از مسائل مجمل باقی میماند و تکلیف روشن نمیشود. یک طرف میچسبد به اینکه شما که حق خاموش بودن هم داشتی، چرا خاموش بودن رو اختیار نکردی؟ چرا سخنی گفتی که کسانی رو بیازاری، دلهایی رو برنجونی؟ اون هم در مقابل میگفت که بله، بنده حق خاموش بودن داشتم، اما حق سخن گفتن هم داشتم، بنابراین گفتم. اونها که آزرده میشوند بدانند که در آزادی بیان خیراتی است که این شرور رو جبران میکنه. همواره این دو نوع آرگومنت، دو نوع استدلال در مقابل یکدیگر قرار میگرفتند. فیلسوفان ما یک اصطلاحی دارند به نام مباحث جدلی و طرفین. مباحث جدلی و طرفین یعنی مباحثی که در اونجا ادله به تکافؤ میرسند، همزور با یکدیگر میشوند. نه این طرف میتواند اون طرف را از میدان خارج کند و نه طرف مقابل میتواند. کانت به اینها آنتینومی میگفت. میگفت که عقل نظری آنتینومی هایی دارد، یعنی مسائلی رو برای خود مطرح میکند که از هر دو سو بر له یا بر علیه آنها میتواند استدلال کند و هیچ یک از آنها هم هیچگاه از میدان بیرون نمیروند. او معتقد بود بحث از وجود خدا چنین چیزی است، معتقد بود بحث از حدوث و قدم عالم چنین چیزی است، بحث از جبر و اختیار چنین چیزی است. معتقد بود که این که در فلسفه کلاسیک قرنها فیلسوفان در باب این که انسان مجبور است یا مختار است بحث کردن و نهایتا هم به جایی نرسیدن، باز هم همچنان یه عده معتقدن که جبر است، یه عده معتقدن که نه، حق با اختیار است. قرنها و قرنها فیلسوفان بحث کردن که جهان حادث است یا قدیم است، یعنی اولی داشته است یا نداشته است. باز هم نه این طرف بر آن طرف چیره شده، نه اون طرف بر این چیره شده. هنوز هم مثل روز اول این مسئله مطرح است، پابرجاست. و باز هم خیلی تازه از فیلسوفان که از راه برسن همچنان مطلب رو از نو در دست میگیرن و ادله تازه‌ای برای یکی از این دو طرف ارائه میکنن. مولانا هم که عارفانه در فیلسوفان نظر میکرد عیناً همین رو میگفت. میگفت چون که مغزی بود رواج اون روش، میدهدشان از دلائل پرورش. چون خداوند میخواسته این نزاع برقرار باشه، یاد هر کدوم یه دلیلی میداده، این یک چیزی میگفته، اون یک. چون که مغزی بود رواج اون روش، میدهدشان از دلائل پرورش. در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ از تا حشر ای پدر. این نزاع نزاع خاتمه یافتنی نیست. همین ها بود که کانت رو به این نتیجه رساند که عقل بشر برای حل پاره از مسائل آفریده نشده است. مسائلی از این قبیل که اونها رو آنتینومی یا حکیمان ما جدلی و طرفین می نامیدن در پیش خود می نهد، قرنها و قرنها به اونها می اندیشد، ادله مختلف در رد و یا اثبات آن می آورد، ولی همچنان در قدم اول مانده است. من تصور می کنم و اینجا عرض می کنم که قصه حقوق و نظام لیبرالیزم حقوقی، یعنی حق مداری و حق محوری، به یکی از آنتینومی های خود رسیده است. یعنی مقوله‌ای که برای حلاجی مسائل اجتماعی و اخلاقی مطرح کرده است که در توانایی آن و در قنای آن شکی نیست، اکنون با مسائلی برخورد کرده است که گویی از عهده برکندن مشکل نمی آید. و این قالب اونقدر تنگ است که این مسائل فربه رو در خود جا نمی دهد و ناچار این قالب رو باید تنظیم مجدد کرد یا از جای دیگری مفهوم تازه‌ای به او تزریق کرد تا غنی‌تر شود و از عهده حل مسائل تازه برآید. ما در دوران مدرن با یک چنین مطلبی روبرویم. من در ادبیات حقوقی و اخلاقی که نظر می کردم ظرف 20 سال گذشته پیپرهای اندکی، نمی توانم بگویم که این توجه همه گیر شده است، عالمگیر شده است، ولی دیدم چه از چین و کره و چه در آمریکا و چه در اروپا کم و بیش متفکرانی به این طرف متوجه شده اند، به این مطلب متفتن شده اند که ما به یک مفهوم و یک قالب بزرگتر و وسیعتری احتیاج داریم تا مشکلاتمون رو حل بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه همین مثالی که عرض کردم فکر میکنم به نیکی این رو نشان میدهد. همین که شما بحث میکنید که من حق انتخاب دارم، در اکثر موارد انتخابهای خیلی متعددی در مقابل شما قرار میگیرد. مفهوم حق دیگه به شما نمیتونه بگه کدام یکی از اونها رو انتخاب کن، چون همه اونها از ارزش مساوی نسبت به حق مدار بودن برخوردارن. شما حق دارید ازدواج کنید، حق دارید که ازدواج هم نکنید، حق دارید که فرزند داشته باشید، حق دارید که فرزند هم نداشته باشید، حق دارید که در زندگی خیلی چالاک و فعال باشید، حق دارید که تنبلی کنید و کار نکنید و چندان دنبال تولید فکری و تولید صنعتی و غیره نروید. همه اینا جزو حقوق شماست. یعنی شما هر یکی از این دوتا رو که انجام بدید مستوجب مجازاتی نمیشوید. تکلیفی کسی بر شما نکرده است، کسی گریبان شما رو نمیگیرد که چرا شما زیاد فعال نیستید و کار زیاد نمی کنید، تولید بیشتر نمی کنید، یا چرا ازدواج نمی کنید، یا چرا بخشش نمی کنید. شما حق دارید بخشش بکنید، گذشت بکنید، انفاق بکنید. حقم دارید نکنید، انفاق نکنید، بخشش نکنید، گذشت نکنید. کثیری از این کارهای نیک رو شما حق دارید انجام بدید. اگر هم انجام دادید مستوجب حمدید، مدحید، ستایشید. اما اگر هم نکردید، خب نکردید. شما حق دارید دیوان حافظ رو باز کنید، بخونید، شعرهای حافظ رو حفظ کنید. حق هم دارید این کارو نکنید، در تمام عمرتون یه بارم لای دیوان حافظ رو باز نکنید. شما اگر بخوایم این قصه حقوق رو بشموریم، شما خواهید دید که از اصناف و حقوق عجیب شما برخوردارید. چه به قاعده منشور ملل جدید و چه حتی بنا به اندیشه های کهن. اما اینکه از میان این حقوق و از میان این شقوق چرا الف رو انتخاب میکنید نه ب را، یا چرا ب رو انتخاب میکنید نه جیم رو، دیگه منطق حقوقی این رو به شما نمیتونه بگه. شما باید یک مبنا و ضابطه دیگری داشته باشید که انتخاب هاتون رو که نسبت به همه شون هم حق مساوی دارید سامان بدهید. اینکه شما حافظ بخوانید یا نخوانید، اینکه شما فعال باشید یا تنبلی پیشه بکنید، اینا به طور مساوی حق شماست. اما اینکه شما به این طرف می روید یا به اون طرف می روید، این احتمالاً بعد از جای دیگری دستور بگیره. من حتی ادعا بیش از این دارم، اینطور نیست که هر چیزی که حق ماست لزوماً کار نیکوی هم باشه. کار نیکوی ما ممکنه حقوقی داشته باشیم، اما این حقوق لزوماً بهترین راهنما برای کارهای نیکو نیست. بذارید من یه مثال دینی براتون بزنم که شاید برای بعضی هم سنگین بیاد، ولی به هر حال برای روشن کردن مسئله جالب است. حق طلاق. حق طلاق برای مرد است، حالا البته برای زنان هم کمابیش قائل شدن، ولی اون چه که در فقه کلاسیک ما وجود داشت این بود که مردان حق دارن که همسران خودشون رو هر وقت که خواستن طلاق بدن. اما همین شریعتی که این رو می گفت یک چیز دیگر هم می گفت، می گفتش منفورترین حلال طلاق دادن است. توجه میکنید، مولانا هم در اون داستان موسی و شبان می گوید که تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. اگه بخوام خیلی زبان ساده به کار ببرم، شما تنگنا و محضور خداوند رو در اینجا میبینید به منزله یک قانونگذار، به منزله یک شارع. از یک طرف بدش میمده از طلاق، دلش نمیخواسته کسی همسرش رو طلاق بده و همین تعبیر رو به کار برده که منفورترین حلالی که من حلال کردم همین طلاق دادنه. ولی در این حال جزو حقوق مردم هم هست، مردان این حق رو دارن، اما خیلی چیز بدیست، یعنی اخلاقا محکوم است اما حقوقا جایز است و برقرار است. حالا فرق نمی کنه، قصه این نیستش که مرد این حق، حتی شما این حق رو به زن هم که بدید بازم خداوند همینو خواهد گفت که باشه زنم حق طلاق داشته باشه، ولی این منفورترین حلاله پیش من. اینی که هم زن داشته باشه هم، اصلا این سپریشن، این جدایی خیلی چیز بدیست، ولی چیکار کنیم، ناچاریم بالاخره یه جایی باید چنین حقی داد. خود کلیسا هم که قرنها این حق رو سلب کرده بود و میگفت که این پیمانی که میبندیم در ازدواج، در حقیقت با عیسی میبندیم، این پیمان رو نباید شکست. ولی به هر حال واقع بینی های اجتماعی و زندگی به اونها هم آموخت که در یه جاهایی این سپریشن، این جدایی دیگه ضرورت محض پیدا میکنه. ببینید همین مثال رو شما به اون اسوسییشن، چیزایی که به این وابسته است فکر نکنید، چون تا مسئله طلاق و حق طلاق و مرد و زن و اینا میاد پیش، صد هزار مسئله دیگه در ذهن میاد، فعلا اونها رو نیارید. من فقط این جنبش رو میخواستم اینجا عرض بکنم که حتی در یک نظام دینی، لازم نیست به نظام لیبرال شما فکر بکنید، حتی در یک نظام دینی چیزی میتواند حق باشد اما بد باشد. خداوند میتواند چیزی رو جزو حقوق آدمیان محسوب بکند، به اونها اجازه و اختیار بدهد، اما بگوید استفاده از این اختیار رو من دوست ندارم و خوشم نمیاد که شما از این اختیار بهره برداری بکنید. خب اگر بر همین قیاس بگیریم، یه تکالیفی هم هستن که در این که تکلیفن بازم بدن، این شاید دیگه به نظر عجیبتر هم بیاد، بازم در یک نظام دینی، برای اینکه وقتی مردی زنی رو طلاق داد، اون زن مکلف است که از او جدا بشود. این تکلیف از همون تکلیف هایی است که منفورترین تکالیف است، ولی در این حال لازم و ضروری می شود. من مایلم شما از این مثال این نکته را استخراج بکنید که حق و تکلیف نمی تونن ضابطه‌ای باشن، قالب‌هایی باشن که همه رفتارهای ما رو تحلیل بکنن، ما بر وفق اونها بتوانیم همه چیز رو توجیه و تبیین بکنیم. تنگنای مفهومی که من به او اشاره می‌کنم دقیقاً همینجاست. شما با این دوتا مفهوم خیلی کارا میتونید بکنید، ولی خیلی کارا نمیتونید بکنید. یه جاهایی شما به دشواری‌های برخورد می‌کنید که برای اینکه قالب شکنی بکنید بعد راه تازه‌ای رو در پیش بگیرید. در همین مسئله آزادی بیان هم من خدمت شما گفتم، در اونجا هم شما می‌بینید که طرفین ادله‌شون از توانایی و زور مساوی برخوردار میشه، هیچ یک دیگری رو نمیتونه از میدان بدر بکنه، برای اینکه قصه اونجا فقط قصه حق نیست، مثل مسئله طلاق دادنه. اگه شما فقط به او بخواد تکیه بکنید مشکلتون حل نمیشود، پای چیزای دیگر رو باید به میان بیاورید تا اینکه از عهده حل مشکل برایید. این یه معادله نیستش که شما با یه پارامتر دو تا پارامتر حلش بکنید اونطوری که امروز مطرح شده است. خب این من فکر میکنم که تا حدود زیادی میتونه به شما نشان بدهد که چرا استفاده از حق توانسته است مشکل در جهان جدید بیافریند. حقوق در جهان جدید جای اخلاق رو گرفته، جای همه مفاهیم دیگری که ما اونها رو هم لازم داریم کم و بیش گرفته است و افراد کافی میدانند که اتکا و استناد به حق خودشون بکنن. این حق من است که این کار رو بکنم، گویی که تمام شد، گویی که بالاترین دلیل رو آوردن، حق من است که کاریکاتور بکشم و منتشر کنم، من دیگه استدلالم تمام شد و بیش از این لازم نیست بگویم، من میخوام بگم بیش از این لازم است که انسان بگوید. این مفهوم به تنهایی بار اون عمل رو نمی کشد، همه سخن من این است، ما تا در دل این مفهوم جا داریم کم داریم و به همین دلیل نزاعها میماند، استخوان لای زخم میمانه و حل نمیشود. این کافی نیست که من بگم من حق دارم که چنین بگویم، من حق دارم که مثلا به فلان بزرگ به فلان قوم اهانت بکنم، و آزادی بیان این حق رو به من داده است. بله البته به شما داده است، ولی برای اثبات این که شما مجازید اخلاقا اون کار رو بکنید، فقط از مقوله حق نمیتوانید استفاده بکنید، از مقولات دیگر هم باید استفاده بکنید تا سخن شما موجه و معقول بشود. دلیلش هم این است، بازم عرض میکنم، دلیلش این است که مقوله حق راه های مختلف پیش ما میگذاره. اگر بخوام یک دلیل منطقی خیلی آببندی شده مشخص اینجا عرضه بکنیم، این است که وقتی که شما حق دارید، حقهای بسیار زیاد دارید، چرا از این حق استفاده می کنید و از اون یکی استفاده نمی کنید؟ این احتیاج به یک اکسترا آرگومنت، به یک دلیل دیگر دارد که فقط از درون مفهوم حق یا از درون مفهوم تکلیف بیرون نمی آید. و به این ترتیب است که شما می توانید کمبودی و نقصانی رو که در اینجا هست به درستی مشاهده کنید. من البته می توانم نکات دیگری رو هم در ذیل این ذکر کنم که چون قبلا هم اشاره کردم الان به کوتاهی اشاره میکنم. نظام حق‌مدار این نظامی است که با اگویزم، با خودخواهی آدمی هم تناسب بسیار دارد. اگر تعدیل نشود، اگر تنظیم نشود، نفتی است که بر آتش خودخواهی آدمی خواهد ریخت. برای اینکه من میخواهم، من طلب میکنم، حق من است که انجام بدهم، رفته رفته آدمی رو از فروتنی لازم، از خضوع لازم، از اخلاقی بودن لازم میاندازد و دور میکند و دائما تکیه به خیشتن و طلبکار بودن رو یاد او میدهد. من پاره از ارباب کلیسا رو دیدم که در نقد حق مداری مدرن به این عنصر بیشتر تکیه و توجه کرده اند که humility، فروتنی، که یکی از ارکان اخلاقی کلیساست، در نظام حق مداری ضایع می شود، مورد قفلت و مورد بیمهری قرار می گیرد. انسان ممکنه خودش متوجه نباشه، اما رفته رفته به این طرف می رود. حق مداری اگر از نگاه دینی بخوام در اون نظر بکنیم، آدم رو در گناه کردن هم جسور می کند، چون واقعا نظام حق مدار به شما میگوید که حق شماست گناه کردن، حق شماست، نه تنها خطا کردن بلکه گناه کردن حق شماست. چون ببینید حق یعنی موجه، یعنی توجیه کننده، چیزی که حق من است پس میشود انجام داد. معناش اینه دیگه، حق به منزله یک مقوله استدلالی برای موجه کردن یک عمل. این از مفهوم پارادایم حقوقی، همچنان است که تکلیف، اون هم یک مقوله استدلالیست برای موجه کردن. چرا چنین میکنی؟ چون تکلیف من است. چرا چنان میکنی؟ چون حق من است. یعنی گویی همین که ما اسم حق رو آوردیم، کار 100% جستیفای شده، موجه شده و به حجت دیگری نیاز نیست. همه ی حرف من این است که اینطور نیست، به حجت های دیگه نیاز است. و از اینا بالاتر وقتی که نوبت فضائل میرسد، نوبت ملکات میرسد، نوبت چیزهایی مثل فروتنی، مثل خضوع، مثل تقوا و خیشتنداری میرسد، این نظام حق مدار اونها رو هم خدشه‌دار میکنه. شما ببینید در نظام کنونی مغرب زمین عنصری، مقوله‌ای به نام خیشتنداری، به نام تقوا، به نام ترمز کمتر شناخته میشود. یه جوان اینجاها که بار میاد واقعا بی ترمز با، یعنی به او میگویند که هر چیزی که تو بخواهی میتونی بخواهی، مادامی که حق تو باشه، مادامی که خلاف قانون نباشه، خودت رو نباید ملامت بکنی، چون حقوق به تو این رو اجازه میدهد. بله کسانی هستند که حقیقتا از سرچشمه های دیگری تغذیه میکنن و میتونند تناسبی و تعادلی بین خواسته های خودشون برقرار بکنن، ولی واقعا اگر فقط بر اون مبنا بگیریم و جلو بریم، ما به جاهای وحشتناکی میرسیم. کسان دیگری که در این زمینه سخن گفتند و نقدی و ملامتی رو متوجه این نظام کردند، کسانی هستند که پاره از دشواری ها یعنی آفات تمدن جدید رو به چشم خودشون دیدن. یکی این حمله بی امانی است که بشر به طبیعت کرده است در حال حاضر، گویی که این طبیعت ملک تلق ماست و ما حق مطلق نسبت به زایع کردن و توفاله کردن او داریم. الان شما ببینید کم کم دو تا بحث مطرح می شود، یکی limit to growth یعنی اصلا رشد و توسعه خودش یه حدی و سقفی داره و ما نمیتونیم تا هر جا که می خواهیم بالا بریم و او خودش بر ضد خودش مثل اندیشه‌های هگلی عمل میکنه. دومم که البته این دومی نکته نیکویست، حق نسل‌های آینده است که خودش از دل نظام حق‌مداری بیرون میاد که البته خیلی نکته نیکویست. نسل‌های آینده حقوقی دارند و ما با توفاله کردن و مصرف کردن و ضایع کردن طبیعت در حقیقت حقوق اونها رو ضایع میکنیم. درست شبیه اون چه که در باب حق جنین مطرح میشود، طفلی که در شکم مادر است حقوقی دارد، مادر نمیتواند هر تصمیمی رو نسبت به او بگیرد، پدر نمیتواند، طبیب نمیتواند. این که اونا هم حقوقی دارند، این خودش نکته شنیدنی و قابل تأملی است و محدودیتی در رفتارهای ما ایجاد میکند. کلونیالیزم یعنی استعمارگری یکی از آفات نظام حق مداری بود، یعنی واقعا انسان طلبکاری که را می افتاد و همه را به استخدام و استثمار خودش می گرفت و فکر سعادت و شقاوت اونها رو نمی کرد و تا اونجا که قدرت داشت می راند. از همه بدتر قدرت است، قدرتی که همراه با این اندیشه حق مداری می شود، اون موقع دیگه می تواند بالقوه شیطانهای بیافریند که حقیقتا خدا هم از بستن دست اونها گاه عاجز میماند. و در جهان جدید این اتفاقات نامیمون و نامطلوب افتاده است. اصناف این نقدها به این نظام علارغم محسنات بسیار زیادی که دارد وارد شده است. من تمام سخنم این است که اکنون تنگناهای این مقوله فنی و حقوقی آشکار شده است، نه اینکه این مقوله باید به دور افکنده شود و چون یک جامعه از تن بدر آید و به منزله یک لباس مندرس و کهنه تلقی شود. اینطور نیست، همچنان کارآمد است، همچنان نیکوست و میتواند میوه های شیرینی بدهد، اما ویتامین های لازم را ندارد و ما باید از جای دیگه وام بکنیم و بر آن بیفزاییم تا بر حسن روابط اجتماعی بتوانیم کنترل بیشتری داشته باشیم و قضای بهتری به او برسانیم. تمام صورت مسئله این است. خب از کجا میتونیم ما این رو وام بکنیم و چه مقوله تازه‌ای میتواند به فریاد ما برسد و این معضله رو درمان بکند، این مرهمی بر این زخم بگذارد؟ من اشاره کردم در دفعات قبل که زبان ادیان و حالا خصوصا زبان اسلام زبان حقوق نیست، فقط هم البته اسلام نیست، اصلا زبان ادیان زبان تکلیفیه. شما به مطالعات و تحقیقاتی که در باب انجیل و تورات هم صورت گرفته اگر مراجعه کنید، اونجا هم خواهید دید گزارش هایی که بزرگان اون قوم دادند این است که کلمه‌ای که معادل حق باشد در ادبیات امروزین در کتاب های مثل تورات، عهد جدید، عهد قدیم یافت نمی شود، واقعا جز اختراعات بشر مدرن است. در قرآن هم همینطور، کلمه حق به معنای امروزین کلمه یعنی رایت ما در قرآن نداریم، اصلا تعبیراتی داریم خیلی اندک که این معنا از دلشون استنباط میشود. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. این یک آیه است که من به زحمت پیدا کردم، خیلی کم پیدا میشه. هر کس که مظلومانه کشته شود اولیاء دم حق دارند، تعبیر سلطان در قرآن آمد، یعنی سلطه دارند که تلافی بکنند و قاتل رو به مجازات برسانند. خیلی اندک است این مفاهیم، لذا زبان تکلیفی است که با اندیشه دینی کاملا سازگار است. الان می افزایم نکته دیگری رو که اون رو هم گفته بودم ولی اکنون در کنار هم می آورم، و اون که قرآن اگر یادتون باشه گفتیم که خشیت نامه است، کتابی است که از عشق، از طرب کمتر دم می زند، مثلا دم نمی زند از اینها. اون رو پیامبر اسلام وانهاد برای عارفان بعدی، اونا اومدن و از این جهت این کتاب رو تکمیل کردن حقیقتا، و این بال خشیت رو با بال عشق و طرب همراه کردن تا این پرواز چالاکتر صورت بگیره. به همین سبب بود که چنان که براتون گفتم مولوی کم و بیش کتاب خودش رو در ردیف و هموزن قرآن می دانست و معتقد بود که همون نقشی رو که قرآن داشته مثنوی هم دارد. اون کتابم هم هدایت می آورد هم زلالت، این کتاب هم هدایت می آورد هم زلالت، و کثیری از این اوصاف رو که برای او قائل است. زبان دین و بالاخص زبان اسلام زبان تکلیف است و زبان خشیت است. یعنی شما وقتی که قرآن رو می خونید، وقتی که کلمات پیشوایان دین رو می خونید، پیامبر و دیگران، وقتی که بزرگانی که شارح این آراء و آثار بودند نوشته های اونها رو میخوانید، از جا که برمیخیزید چیزی که در شما مینشیند و شما رو قلبتون رو و ذهنتون رو در تسخیر خود میگیرد یک خشیت آمیخته به خضوعی است که در مقابل یک موجود بزرگ پیدا میکنید، از مهابت لبریز میشید و این مهابت شما رو به یک رشته اعمال که اون رو تکلیف خودتون میدانید وادار میکنه. یک چنین نقشی دارد. شما این رو مقایسه بکنید با کتابهای حقوقی که امروز نوشته میشه، کتابهای اخلاقی که امروز نوشته میشه، و واقعا تجربه بکنید که این دوتا کتاب رو که میخونید و هم میذارید وقتی بلند میشید با چه احوالی بلند میشید، چقدر تفاوت هست بین این دوتا. من چون غزالی رو خیلی زیاد خوندم و مولوی رو همینطور، این رو میتوانم به شما بگویم و شهادت بدهم، حقیقتا شما کتاب غزالی رو که میخونید تا مدت ها حتی تکان نمیتونید بخورید، از فرط خشیتی که در شما تزریق میکنه تقریبا شما رو به فلجی میرساند و برای مدت ها در مقابل یک هستی بیکران و گاهی بیرحم شما خودتون رو مثل یک گنجشک ضعیفی احساس میکنید که توان پریدن و بال زدن نداره. از اون ور اون وقت باید حتما پناه ببرید به مولانا، چون اون غیر قابل اعدام است. ولی وقتی که وارد دنیای شمس تبریزی میشی، دو بال که هیچی، صد هزار بال به شما ببخش، گفت بوی اون دلبر چو پران میشند، اون زبانها جمله حیران میشند، اصلا اون خوف دیگه رخت بر میبنده، اون خشیت دیگه در جای خودش می نشینه و طربی، عشقی، لطافتی روح شما رو فرا می گیره که ناخواسته می خواهد پرواز بکنید. یعنی این وزن بدن کم میشه، هر گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خست جمله در پریدن است، سبوکی به جان شما می دهد که پرش به طور طبیعی برای شما حاصل می آید. وقت این دوتا وقتی که بالانس بشه با هم، تعادل با هم پیدا بکنن، یک انسان متوازن البته می سازن که در جای خود اهل خشیت است، در جای خود اهل طرب است. و این اتفاقی بود که البته در طی تاریخ دین اسلام افتاد و این هر دوتا توانستن به کمک یک دیگر بیان، تیزی های همدیگر رو بگیرن و بتوانن یک تناسب و تعادل مطلوبی و موزونی بیافرینن. اما قرآن چنان که گفتم زبانش زبان خشیت است و زبان تکلیف است. زبان همه ادیان اینطوری بوده. حالا میخوام این خشیت رو قدری برای شما بشکافم که یعنی چی که زبان خشیت است. ببینید، ما خیلی راجع به این که از خدا باید ترسید سخن شنیده ایم و من هم اینجا نمیخوام به شما القاء خدای نکرد به گستاخی بکنم و بگم در مقابل خداوند جسارت باید کرد و خشیت نقشی ندارد. اما میخوام به شما عرض بکنم که خشیت از خداوند چیزی جز شرمنده بودن از خداوند نیست. این خشیت یک شرم همراه با عشق. شما کسی رو که دوستش دارید و در این حال در حضور او شرمگینید از اینکه مبادا خطایی بکنید. به قول مولانا گفت یک زبان دارم من، اون هم منکسر در خجالت از تو ای دانای سر. منکسرتر خود نباشم از عدم که از دهانش آمدستند این امم. یک خشیتی یعنی یک شرم آمیخته با مهری، با محبتی و با حرمتی، احترامی که اینا با همدیگه میان و وقتی که با همدیگه آمدن یه انسانی رو میسازن که اون انسان میتونه رفتار خودش رو موزون کنه و دریابد که در اون محیطی که ایستاده است بهترین عکس العملی که باید نشان بدهد چیست. کلمه خوف از خدا یا خشیت از خدا که شما زیاد در قرآن میبینید، اون رو به زبان امروزین خودمون به شرم، شرم اشقالود، عشق شرمالود باید ترجمه بکنید. این مواجهه درستری، مفهوم منطقی تری از این به شما میدهد. خداوند که جای خود داره و البته انسان همین شرم و عشق نسبت به او رو اگر داشته باشه باید مفتخر باشه و جزء قله‌های کمال انسانی است، نه تنها در اسلام از پیامبر اسلام یا از پیشوایان دین آمده است که رأس الحکمت مخافت الله. شما در آثار آباء کلیسا و بزرگان مسیحیت هم که ببینید همین معنا رو اونجا ذکر کرده اند که اینیسیوم ساپینسی تیمور دی، یعنی در رأس دانایی ترس از خداوند است. این ترس از خدا یعنی شرم از خداوند، یعنی احساس محبت او و احساس کوچکی خیشتن، و این برای شما یک نوع شرمندگی بسیار معقولی رو می آورد و چیزی بیش از این نیست. نه تنها در اینجا، بعد شما دیگه در جاهای دیگه هم همین مقوله رو می توانید پیش بیارید. حالا ببینید، من می خواهم همون چیزایی رو که دربارش قبلا گفتم و گفتم که مفهوم حقوق رسائی و کفایت نداره، اکنون برای شما بگم. در مفهوم حقوقی امروز پرستش خداوند و دینداری حق شماست، تکلیف شما نیست. این مقتضای مکتب لیبرالیسم است دیگه، و همچنان که گفتم به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی کسی نمیتواند در یک نظام لیبرال شما رو اجبار کند که مسلمان باشید یا یهودی باشید یا زرتشتی یا هر چیز دیگری، یا نماز بخونید یا حجاب داشته باشید یا شراب نخورید یا بخورید یا هر چیز دیگری. این جزء حقوق شماست. می توانید از این حقوق استفاده کنید، بهره برداری کنید، می توانید هم نکنید. اما یاد در مورد آزادی بیان، همونطور که گفتم شما حق دارید که سخن درشتی بگید، حق دارید که نگویید و چیزی از این قبیل، همون نزاهایی که اکنون هست، به مقدسات قومی مثلا توهین بکنید یا نکنید. اما شما وقتی که مفهوم شرم رو در میان بیاورید و مفهوم حرمت رو، رسپکت رو، اون موقع ماجرا عوض می شود. یعنی شما این آزادی تقریبا بی‌مهار رو دیگه نمیتوانید تجربه بکنید. همون که از مولانا برای شما نقل کردم که کسی آمده بود در منزل او که کاری بکند، اصحاب مولوی دور او رو گرفتن و او رو دعوت به اسلام کردن. اون شخص مسیحی بود و شخص عامی بود، پاسخی برای استدلالات اونها نداشت. وقتی که همه حرفای اونا رو شنید گفت شما راست میگید، ولی من 40 سال مسیحی بودم، از روی عیسی شرم دارم که برگردم به او پشت کنم و به دین دیگری درآیم. مولوی به اصحاب خودش رو کرد، گفت حقیقت دینداری همین شرم است. گفت از جونش چی میخواین؟ این دینداره، همین که یک انسان شرمسار است، این انسان دیندار است. ما بالاترین نتیجه‌ای که از دینداری می‌خوایم بگیریم همین است که این وجدان شرمگین، این شرمندگی رو در شخص بیدار بکنیم. اینطور نباشه که همه جا فقط بگه فلان چیز حق من است، الا و بلا طلب من است، باید وصول کنم. نه، اگر نوبت یه بزرگی میرسد شرم هم بکنه، پیش خدا هم میرسد، باشه حقش رو مفرض کنیم گناه کردنه، توی منطق لیبرالیسم این است، اما شرم از گناه دارم. اصلا توبه کردن یعنی چی؟ این منطقی که در ادیان هست، توبه یعنی اظهار شرمساری دیگه، چیز غیر از این نیست. و این شرمندگی در درجه اول نزد خود آدمی است، یعنی آدمی به خودش، به پاکی خودش، به ایدئال‌های کمالی خودش نظر می‌کند و فاصله‌ای رو که با اونها دارد، و بعدم به این چشمان ناظری که در این یونیورس هست و او در مقابل او اوریان است، برهنه است و همه چیزش آشکار است، و از این برهنگی خود شرم می‌کند. چیزی غیر از این نیست. اگر شما این مقوله حرمت و شرم رو که جزء زیرین ترین لایه های وجدان اخلاقی آدمی است، پاره از نویسندگان آوردن که در ابتدایی ترین اقوام بشری مفهوم شرم وجود داشته است، حتی قبل از اینکه مفهوم نیک و بد بیاد، حتی قبل از اینکه مفهوم اخلاق به این شکل خیلی پیشرفتش مطرح بشه، یک چنین چیزی اونجا وجود داشته و از طریق او وجدان آدمیان تربیت شده است و بار آمده است. خب شما می توانید در کثیری از این موارد همین مفهوم رو استفاده کنید. من در مثنوی می گشتم ببینم که مولانا چند جا از مفهوم شرم استفاده کرده است، چون نکته دقیقی است و اون بزرگوار هم کسی نبود که چنین صیدهای درشتی از طور او بگریزند و در مقام صیادی استاد و چالاک بود. اجازه بده چند تا از ابیات او رو که در این زمینه هست براتون بخونم، بعضیاشم دیگه باید به خود شما من واگذار کنم که در مثنوی جستجو کنید. یکی از شاهبیت‌های مولوی این است که چند جا هم نظیرش رو تکرار کرده: کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بی‌شرمی است. در حقیقت نیک و بد رو با شرمساری و بیشرمی در واقع مساوی آورده است و البته مردان خدا رو به هر حال واجد اوصاف بلندی، این که آدمی رو گرم میکنن، این که آدمی رو روشن میکنن، روشنی و گرمی رو به نحو متعدی بخوانید. کار مردان روشن کردن است، گرم کردن است. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. داستان لقمان که در مثنوی آمده است داستان شنیدنی است و باز هم تناسب زیادی داره با بحث ما، که میگوید که لقمان برده بود و اربابی داشت که این ارباب از این برده خود بسیار خوشنود بود، او رو بسیار دوست می‌داشت، بنده باوفایی بود، به طوری که این ارباب هر چه که می‌خواست بخوره اول بخشی از اون رو به این بنده می‌داد مقدم بر خودش تا او بخوره و بعد بقیهش رو خودش میخورد. یه بار برای ارباب لقمان خربوزه بزرگی رو ارمغان آورده بودند و ارباب به رسم همیشگی لقمان رو صدا زد و گفت بیا بنشین با یکدیگر خربوزه رو بخوریم. خودش نخورد، خربوزه رو قاچ میکرد، یکی پس از دیگری به لقمان میداد و لقمان هم با لذت تمام میخورد تا انتها. یه قاچ بیشتر از خربوزه باقی نمونده بود که جناب ارباب دیگه هوسش به نحو مضاعف برانگیخته شد که چنین خربوزه شیرین و آبداری که لقمان با این همه مزه میخوره این بخش آخرش رو خودم بخورم. چون بخورد از گرمیش از تلخیش آتش فروخت، هم دهان کرد آبله هم حلق سوخت. یک چنین خربوزه بود. بعد رو کرد به لقمان و گفتش که تو به جان خودت رحم نکردی، چرا به من نگفتی که این خربوزه تلخه، یه قاچ خوردی دو قاچ خوردی، این همه خوردی و دم بر نیاورد. لقمان چی گفت؟ گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دوتو. گرز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک صد ره بر سر اجزام باد. و بعد اینجاست که مولانا میگوید که از محبت تلخ‌ها شیرین شود، از محبت نسه ها زرین شود، از محبت دیو بنده می شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند الی آخر. این محبت هم نتیجه دانش است که گزافه بر چنین تختی نشست. هم مفهوم محبت رو و حرمت رو و رحمت رو پیش می آورد و هم مفهوم شرم رو. هرچی که نعمتیست برای شما این مهمه، یعنی شما رو کمال می بخشد، شما رو قنا می بخشد. نعمت و رزق که فقط مادی نیست، فقط پرکننده شکم نیست، اون چه که وجود شما رو فربهی می بخشد، گوهر جانتون رو. در مقابل او شما باید شکرگزار باشید. شکرگزاری که یکی از بالاترین اوصاف مؤمنان است در شرع و به همین معنای شرمساری در مقابل نعمت است. خیلی مفهوم مهمی است. اگه یادتون باشه در قرآن وقتی که خداوند شیطان رو راند، اون اسطوره ابتدای خلقت که حاوی درس‌های خیلی بلندی است، وقتی که خداوند شیطان رو راند، شیطان سخنانی به رسم تهدید به خداوند گفت. اولش که گفت به من عمر طولانی بده، خدا گفت باش اون قبول. گفت حالا که عمر طولانی به من دادی، نقشم رو برات میگم. نقشه من این است که من از این بندگان تو قدرت و قدرت و شایستگی شکرگزاری رو سلب میکنم. اینا رو یک کاری میکنم که بندگان شاکر تو نباشن، سپاسگزار نباشن در مقابل نعمت تو. من اینو ازشون میگیرم. این مهمترین در واقع خطری است که خود شیطان گفته که از ناحیه او ما رو تهدید میکنه. گفت لأحتنکن ذریته الا قلیلا ولا تجد اکثرهم شاکرین. کاری میکنم که اکثریت اینا شکرگزار تو نباشن، نعمتت رو بخورند و شکر یکی از هزارم نگن، طالب مزید هم باشند انتقادم بکنند و پرستش تو هم نکنند. این کارو میکنم من. این بزرگترین تهدیدی بود که شیطان کرده. چند جا در قرآن این هست. حالا شما کاری به داستان شیطان و این که اون چی اتفاق افتاد با اونا نداشته باشید، چون اینا چون شکل اسطوره داره. گفت قصه چون پیمانه است، معنی اندر آن به سان دانه است. شما به این معانی که در این داستان هست توجه بکنید. خیلی نکته مهمی است. آدمی اگر شکرگزار نباشه، که سپاسگزار نباشه، همین صفت لقمانی در مقابل نعمت منعم شرمنده نباشد، در انسانیت او نقصانی است. این همون چیزی است که این نظام حقوق مداری اگر مطلق شود از آدمی سلب می‌کند و تنگنایی رو برای خودش می‌آفریند که پاره‌ای از رفتارها رو که شرم‌آور است مجاز می‌کند. کاری از رفتارها رو که شرم‌آور است مجاز می‌کند. و این با فطرت انسانی ما، با این شخصیت خدادادی ما منافات مطلق پیدا می‌کند. حالا از این البته اگر یک پله اون طرف‌تر برید، خب مولوی یک استدلال کلامی هم داره که اصلا شرم در آدمی جزو نشانه‌های اختیاره. گر نبودی اختیار، این شرم چیست؟ این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ جور استادان به شاگردان چراست؟ خاطر از تدبیرها گردان چراست؟ الافه وقتی که میخواد استدلال بکنه برای اختیار میدونید دیگه، مادر اخلاق است. انسان مجبور اصلا بحث از اخلاق درباره اون نمیشه کرد. کسی که رفتارهاش از پیش تعیین شده و به جبر بر دست او جاری میشود. اختیار در حقیقت اصل و ریشه هر گونه رفتار اخلاقی است. یکی از بالاترین نشانه های مختار بودن آدمی شرمنده بودن آدمی، این که احساس شرم بر او عارض می شود. در یه مواردی این دچار آزرم می شود، شرمنده می شود. این معلوم است که اذعان دارد به اختیار خود و اذعان دارد به اینکه رفتار او از سر اختیار صادر شده است. و شعر نهایی که اینجا می خونم البته فراوان است، این استش که گفت که زن که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل میبرد. خب اینم نکته مهم نیست دیگه. اگر شما مفهوم دل رو نزد عارفان میخواید بدانید، یکی از مهمترین تفسیرهاش این است جایگاه شرم است. همونطور که مغز جایگاه چیه؟ عقل است. و این تقابل عقل و دل که بزرگان مطرح میکردن و شما در اشعار حافظ، مولوی و دیگران فراوان میبینید، یکی از معانی درستی که از او باید اخذ کرد همین است. خب من سخنم به پایان نزدیک میشود. نکته ای را فقط از مولانا میخوام ذکر بکنم که متضمن مفهوم شرم است، اما متضمن مفهوم منفی و نامطلوب شرم، که اون همچون واجد یک معنای اخلاقی خیلی لطیفی است. اون را هم عرض میکنم و حسن ختام سخن قرار میدهم. مولانا گفت که آدمی نباید از رفتن نزد پاکان و بزرگان شرم بکند. این شرم یعنی کمرویی بورزد، خجالت. اونجا اتفاقا پررویی لازم است. همونطور که وقتی که از پاکان چیزی رو میگیرید، اونجا هم قناعت شرط نیست، اونجا هم طمع شرط است. گفت چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. یه جاهایی اون طمع میتواند شما رو به مقصود نزدیکتر بکنه. گفت زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر. وقتی که کسی دل به موج میزنه، دیگه روی آب و زیر آب نداریم، دیگه همش لطیف است، همش مطلوب است. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. میگوید که آب گفت آلوده را در من شتاب. آب به آلوده گفت بیا پیش من تا تو رو پاکیزه کنم، طاهر کنم. گفت آلوده که دارم شرم از آب، گفت خجالت میکشم، من به این پلیدی، آب به این لطیفی و تمیزی، من وارد آب بشم، آب رو هم کثیف کنم. آب گفت این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده کی زایل شود. گفت اون شرمت رو هم من میشویم، اون شرم نابجا رو هم بیا در من بشو، دل به آب بزن برای اینکه پاک بشی، پاکیزه بشی، من به تو اون شرم راستین رو خواهم بخشید. ولی این شرم دروغین، این شرمی که حاجب توست از رسیدن به حقیقت و به طهارت، من اون رو خواهم شست. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. گفت آب این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده کی زایل شود. آب دارد صد کرم صد احتشام، که پلیدان را بشوید. و السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر سروش که با سخنرانی بسیار زیبا و تحلیل موضوع بحث رو به نحوه احسن به پایان رسوند. عرضم به حضور دو تا برنامه داریم، یکی پرسش و پاسخ. در انتهای برنامه هم یه بخش کوچیکی تجلیل از جایگاه معلم. من از دوستان عزیز خواهش میکنم سوالا رو خیلی کوتاه بیان بفرمایند و تا بتونیم تعداد بیشتری از عزیزان بتونن سوالاشون رو بپرسن. بله جناب آقای استاد. Thank you.
بله در مورد اون ابتدا که فرمودید، بله 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 چشم. عرض می شود که سال اولشون این بود که مولانا در دنباله همون ابیاتی که من خواندم در باب آب و آلوده و شسته شدن شرم، شرم شخص آلوده در آب، اون سخن رو دارد که الحیا و یمنع الایمان بود. گاهی بعضی حیاها و شرمها هست که مانع ایمان می شود، ضد ایمان است. روایت هایی هم داریم که برخلاف این و برعکس این گفتند که حیا جزء ایمان است، از ارکان ایمان است. می فرمایند که این جمع این دوتا چگونه است؟ اتباقا جمع این دوتا برمی کرده به همون سؤال دومتون که شرم راستین و شرم دروغین باشه، یعنی شرم در معنای کمرویی و خجالتی بودن و به اصطلاح امروز سلف کانفیدنس نداشتن و اینها، همون شرم دروغین و غیر راستینه، شرم نابجا و مذمومه که مانع ایمان هم میشه به اون تعبیر. و این نکته اخیری هم که من عرض کردم که آلوده از آب نباید شرم بکنه، یا وقتی که کسی با یک منبع پاکی و نیکی روبروست نباید به ناچیزی یا به پلیدی خودش بیاندیشه، بلکه باید به طرف او برود. این همون معنا رو داره. یا حالا معمولا در ادبیات دینی اینا اینجوری معنی میکنن که شما اگر یه مسائل مثلا شرعی خاصی دارید نباید خجالت بکشید. درست شبیه که آدم پیش دکتر میره، اگر یه بیماری های ویژه‌ای داره او که دیگه از دکتر نباید شرم بکنه، باید بالاخره بگه تا درمان بشه. ولی اگر پنهان بکنه و به اسم این که خجالت میکشم و بده و اینا، وقت از درمان محروم میمانه. این معناست که گفته میشود. ولی اون معنای راستینش که عرض کردم همان بود که وقتی که یه موجودی در مقابل ارزش بزرگی یا در مقابل یک موجود بزرگتری قرار میگیره که هم حرمت او واجب است و هم لبریز از محبت می شود، شرمندگی واقعی در اونجاست که تحقق پیدا می کنه. اینجا اتوریته خیلی کاری نداره که منبعی این را به شما بگوید. شما تعریف اینها را باید در نظر بگیرید و اون ماهیتشون و حقیقتشون رو باید ببینید چیه. منتها ببینید، این نکته من عرض بکنم، به طور کلی اخلاقی شدن، حالا هر صفت اخلاقی، بیش از این که دلیل داشته باشه علت داره. توجه فرمودید؟ یعنی بیش از این که کسی بخواد ذهن شما رو اقناع بکنه که این چیز خوبه اون بده، یه فضا و محیطی باید این رو به شما القا بکنه که این فضا و محیط میتواند خانواده باشه، مدرسه باشه، جامعه باشه و چیزهایی از این قبیل، اینستیتوشن هایی که وجود دارد. اخلاق بیش از آن که دلیلی باشه علتی است. این نکته خیلی مهم است باید در نظر داشت.
خیلی متشکرم.
در نظام لیبرال نسبت این حقوق، این آزادی‌ها، این انتخاب‌ها
بله. خب سوالشون رو ظاهرا دوستان شنیدن. ببینید در نظام لیبرال من اصلا منکر این چیزها نیستم، یعنی یه وقتی تصور نرود که این محسنات مورد انکار بند است. من بیشتر میخوام به نحوی که تا آنجا که میسر همه جانبه در این قصه نظر بکنیم و وجوه مختلفش رو ببینیم. به هر حال نظام ها به تدریج یا کهنه میشن یا عیباشون و تنگناهاشون آشکار میشه و باید خودشون اصلاح بکنن و شستشو بکنن. الان شما ببینید در همین نظام های لیبرال و سکولار و اینها یک پدیده های رفته رفته داره رخ میده که این پدیده ها رو سکولاریزم و لیبرالیزم در خودشون نمیتونن جا بدن. من نمیگم که حالا اینها درمانده مطلق خواهند شد، قاعدتا متفکران باید درباره اینها فکر بکنن، چون در لیبرالیزم و در سکولاریزم هر دو حقیقتش این است که یک پیش‌فرض وجود داشت و اون پیش‌فرض این بود که دین و اخلاق دینی به طرف ضعف خواهد رفت و بنابراین اصلا چیزی نخواهد ماند که عرض اندامی بکنه، بنابراین ما حساب زیادی لازم نیست براش باز کنیم. توجه فرمودید؟ یعنی حقیقتش این است، درسته که در منطق استدلالی به همه این حقوق یا ادیان جای مساوی میدادن و اجازه عرض اندام میدادن، ولی واقعش این هستش که در پس ذهن متفکران لیبرال این بود که اصلا ادیان زوری ندارن که ما خیلی قصهشون رو بخوریم، بنابراین حتی بگیم که آزادن باشن برای ما مزاحمتی ایجاد نمی کنن. ای مگس عرصه سی مر خلاصه نه جولانگی یه همچه چیزی. حالا که در جهان جدید این ادیانی که تصور می‌رفت ضعیف و ضعیف‌تر خواهند شد قوتی گرفتند و سر برآوردند، من بسیار می‌بینم اینجا و اونجا متفکران لیبرال آدمای دلسوز و مسئول دقیقاً به این فکر افتادند که ما اینا رو چجوری باید حالا جا بدیم، اکومودیت بکنیم. این چیز مهم نیست. تصور و تلقی از این که اینا جونی نخواهند داشت که اظهار وجودی بکنند اینا رو راحت نگه می‌داشت، ولی حالا که احساس میکنن به هر دلیلی و با هر فلسفه و انگیزه ظاهراً به جنبش آمده ان، مشکلاتی که پس از دیگری داره میاد بیرون. من براتون عرض کردم همین قصه آزادی بیان. خب ببینید این به هر حال یکی از اون طرف بلند میشه و فتوا میده که به هر حال این کسی که این کتاب نوشته باید کشته، و سخن این شخص هم از قضا سخن نافذ و مؤثریست. این حساب و فیلسوفای لیبرال نکرده بودن که اگه همچه اتفاق افتاد باید چی کار کرد. ما نمیگیم اتفاق خوبی یا بدی افتاده، اونو شما بحثشو بذارید برای فیلسوفان اخلاق، ولی جهانی که توش این پدیده ها داره رخ میده، شما نظامی که ساختید بعد دید که از چه فراخنایی برخورداره که چجوری میخواد با این مقابله بکنه. شما از آزادی بیان استفاده میکنید، کاریکاتورهای مهم میکشید، بعدم همین جستیفای میگه حق منه دیگه، بخره حق من است. کانسیکوئنسش هم میگن هر کانسیکوئنسی داره، اولا فکر این که این چه کانسیکوئنسی داره اینا نکرده بودن. من دارم درست همین حرف رو بزنم، اینا این فکر رو نکرده بودن که یه وقتی این کارا ممکنه عوارضی داشته باشه که اصلا غیر قابل کنترل باشه. اصلا این نبود تو منطق کار و همین دلیل اهمیت بهش نمیدادن. آزادی بیانی یه وقتی همین آقای ریچارد فورتی اومده بود در فرانسه در یونسکو سخنرانی خوبی میکرد، یکی از حرفای اصلی گفتش که این اگالیتاریانیزم، این که همه مساوی باشیم و به همه چیز بدن و اینا، گفت این فلسفه وقتی مطرح شد که فراوانی بود. بنده اصلا خائف نبودم که اگر شما زیاد برداری از من کم میاد، یا من کم بردارم زیاد بردارم از شما کم میاد. خب همه فریاد میکشیدیم اگالیتاریانیزم، همه مساوی و همه بدین، همه بخورن، همه ببرن. اما وقتی شما با اسکرسیتی، با نادر بودن، با کمی روبرو شدید، اون حرفا رفت کنار. اینکه ما با هم مساوی باشیم دیگه به این راحتی نبود. حالا دیگه بعد یک فرمولای خیلی سخت گیرانه در میان میآمد برای اینکه به شما بگه حد شما اونجاست، حد بنده اینجاست. دیگه از اون حالت طبیعی اولی بیایم بیرون. من میخوام بگم که در شما اگر توی تاریخ لیبرالیسم اینا برید، همیشه یک پیشفرض وجود داشته، یک پیشفرض پیامبرانه با، و او این که همین که اسمشو میذارن به اصطلاح یکی از دایمنشن های تز سکولاریزاسیون، این که ادیان رو به ضعفن و اینا بیجانتر و بیجانتر خواهند شد، بنابراین خیلی نگرانی آور نیست، بذار همه آزاد بشن، بذار همه حرفشون رو بزنن، بذار حتی اگر یکی سیم یه حرف بدی و مهمی زد یکم اعتراض کرد، خوب باشه، طوری نمیشه، حکومت کار خودشون میکنه، مردم به حقوق خودشون عمل میکنن. اما یه مرتبه این قصه نشون داد که اینجوری نیست و همه درک مساوی ندارن از این مطلب و با انگیزه های مختلف مقاومت ها و رفتارهای مختلف نشون میدن. خب اتفاقا نظام لیبرالیسم الان باید همین کانسکوئنس ها رو در نظر بگیره، من همین است که دارم میگم، و با در نظر گرفتن اینها یک تغییرات مطلوب در تئوری خودش به وجود بیاره. واقعا اینطوری است، دایره من اینو خیلی به وضوح دارم میبینم و کوشش هایی رو که در صورت میگیره دارم میبینم. تو تئوری لیبرالیسم و سکولاریسم باید یک تغییرات صورت بگیره که این پدیده های تازه رو بتونه خودش یابد. آقا این عجیب نیست، شما مثلا یه حادثه رو میبینید تو آلمان رخ میده، تو یه ایالت قاضی دادگاه یه جور رأی میده، در یه ایالت یه جور دیگه رأی میده، توجه فرمودید؟ یه جا میگه سیمبل های مذهبی توی مدارس اجازه دارن که باشن، به دیوار صلیب بزنن، مثلا معلم با روسری سر کلاس بره، یه جای دیگه قاضی دادگاه یه رأی دیگه میده، میگه نه خیر مجاز نیست، اونجا میگه مجاز هست. توی آمریکا میگن مثلا مفتخرن توی آمریکا به اینکه ما مدارسی داریم که راحت دخترها با روسری اونجا حاضر میشن، معلما اصلا نه تنها بحث نیست، افتخار میکنن که ما چنین آزادی داریم. تنگنات فرانسه پدید اومده، تو آلمان پدید اومده. شما اصلا یک کمی پشت سر این ماجرا رو ببینید، من بحران تو تئوری میبینم، توجه فرمودید؟ و این تئوری خب هیچ ملامتی هم نمیشه کرد، کسی رو آن انسان است و به هر حال این ساخته های او که یه روزی هم ممکنه دچار کرایسیس بشه، بحران بشه، به آنومالی بخوره به قول فیلسوفان علم، بعدم به خود خودش رو عجست بکنه و دوباره به صحنه بیاد. بعدم ملاحظه بکنید به هر حال توی هر نظامی یه چیزی محوره، قرار نیست اگر ما نتایج یه عملی رو دیدیم برگردیم و نظام خودمون رو عوض کنیم. شما اگر بالاخره شما اگر نظامتون نظام حد مداره، گفت عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش، خیلی خوب این گل رو شما کاشتید، این بوته گل خاراینده، خارش رو تحمل کنید، نباید بگید که ما با این کانسکوئنسا دیگه از بوته گلم چیز میشیم، دست میکشیم و فراموش میکنیم، اینطوری نیست. هر که نازک بود دل یارش، گو دل نازنین نگه دارش، عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش، مگر این که این خارا اینقدر زیاد باشه که دیگه شما از گل دست بردارید.
جناب آقای بهنود،
یعنی شرم اختیار بیشتری به ما میده؟ بله، من در اینجا در حقیقت قصدم برانداختن نظام حقی و حقوقی نبود، من میخواست که نظام حقوقی البته بر اختیار آدم تأکید خیلی زیاد داره و این اختیار رو تقلیز میکنه و عنصر اخلاقی بودن رو در واقع در اونجا میدانه و شرم هم از همون مبنا برمیخیزه و من مطلقا نمیخوام بگم که ما حق رو باید کنار بذاریم یا تکلیف رو باید کنار بذاریم. حرف من این بود که یک عنصر سومی رو ما باید وارد کنیم تا اینکه پاره ای از این چیزهایی که در اون دو نظام بی جواب میمونن، بی توجیه میمونن، اینا بتونن پاسخ خودشون رو پیدا بکنن و ما در مقام استدلال و توجیه بتوانیم به یه نتیجه برسیم، یعنی این دلایل همزور نمانند و که نتونه کسی اونو از دیگری بیرون بکنه. اما ببینید این قصه ای که الان فکر میکنم در انتقادای بعضی از دوستان در بابت گذشته مطرح بود که شرم رو مثل که یک امر شخصی میگیرن. خب البته امر شخصی از همه اینا امر شخصیه، به هر حال نهایتاً با اختیارم امر شخصی است. بالاخره اختیار که چیزی نیست که مثلا تو هوا پخش باشه چیزی اینطوری، بالاخره تک تک ما داریم. اما وقتی که شما اینا رو به هر حال قالب بندی میکنید، وقت در اون صورت است که اینا شکل بیرونی به خودشون میگیرن. در واقع ما اینطوری تعلیم میکنیم که شما از حق خودت حسن استفاده بکن. این اگر بخوایم یه تعبیر درستی به کار ببریم، درست حق شماست، اما سوء استفاده از حق داریم، حسن استفاده هم داریم. یه جوری ما این نظام رو هدایت کنیم که بیش از این که سوء استفاده بشه، حسن استفاده از حق بشه. بر اون مبناست که شما میتونید وجدان اخلاقی یا وجدان شرمگین رو وارد ماجرا بکنید. اون کمک میکنه به شما برای تو سوء استفاده ها کمتر صورت بگیره.
شما روی بگیر. یکم بلندتر لطفا.
خب این خیلی روشنه، این در واقع معید عرایز پنده است. این حالا یه شوخی هم بکنیم، این اونایی که عربی میتونن کافیست که شما یک ذمه‌ای رو، یک حرکتی رو در این آیه کم و زیاد بکنید تا کاملا دو تا معنای متفاوت بده. انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی دانشمندان از خدا میترسن. اما اگه بخونید انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی خدا از دانشمندا میترسن. هر دو جورش میشه حساب کرد، ولی در این روزگار بعضی از دانشمندا که واقعا خدا هم بعد ازشون بترسه با این بمب‌های اتمی و غیره و اینا که میسازن. نه اون که خب درسته، خب بندگان دانشمند، بندگان آگاه و دانای خدا، چون اتفاقا دانا یعنی خدا رو میشناسن و او براشون خشیت آوره. یعنی این ترسیست نه از سر جهل بلکه از سر علم، دقیقا معناش اینه. و این ترس و این خشیت، یا به تعبیری که من درس کردم، این شرم اشقالود، شرم عاشقانه یا عشق شرمالود، این اتفاقا از آگاهان برمیاد، از ناآگاهان و نادانها که بر نمیاد. اون کاملا در ردیف نکته ایست که من گفتم. بله؟ نه اینا ملازمه همان. بله لزومن اینطور نیست، نه شمساری لزومن همه جا اثر تقصیر نیست، با تقصیرم میتونه بیاد. بله بله نه همش یعنی با تقصیر و بی تقصیر این قصه هست. بله
بله مشکل شما هم بله. بله
ببینید در نظام لیبرال تکلیف کاملا ملغا نیست، چون ببینید حقوق شکل قانون پیدا میکنن و قانون تکلیف آور است. توجه فرمودید، یعنی ما وقتی که میگیم حق، این اشتباه نشه، درسته که مبنا و ریشه و سرچشمه حقوقه، اما حقوق نهایتا شکل قانونی و عمومی پیدا میکنن و این قوانین تکلیف آور میشن. یعنی شما اگر انجام ندید در حال مستوجب مجازات و ملامتید. منطقه بله بر مبنای تکلیف بنا نمی شوند، یعنی قانون ها در خودشون حقوق رو می گنجانند، منتها حقوق یک روی دیگر سکه هم دارن که همون تکالیف باشه و نهایتاً اینا به یک دیگر میتونن بدل بشن. اما اینکه شرم ما میکنیم از اینکه گاهی تکلیفمون رو عمل نمیکنیم، این درسته. گاهی هم از اینکه سوء استفاده از حق بکنیم بازم شرم آور است. یعنی همه اینا رو باید با همدیگه در نظر گرفت و از همه بالاتر خیلی کارا هست که آدم میتونه بکنه اما حقشن هست که نکنه، اما اگر نکرد میتواند وجدان او شرمنده باشه. من اینجا برای شما عرض کردم مثلا انفاق، کمک به دیگری، دستگیری، حق شماست که بکنید، حق شما هم هست که نکنید. ببینید شما فرض کنید طبیبید و دارید از کوچه رد میشید، کسی اونجا افتاده، ببینید که مشرفه به موته، شما میتونید نجاتش بدید، تکلیفی هم ندارید حقیقتش، میتونید هم نکنید و رد بشید، بی‌اعتنایی بکنید، یه چیزی گریبان شما رو در اینجا میگیره که اون همون وجدان شرمنده، اون به شما میگوید که اینجا جاش بود که شما حق خودتون رو ندیده میگرفتید و به یک چیزی بالاتر از او نظر میکردید و عمل میکردید. الان هم که نکردید وجدانتون شما فقط ملامت میکنه، دستگاه حقوقی گریبان شما رو نخواهد گرفت و از این قبیل ما زیاد داریم. از کردم از این مثال ها که فراوان میشه زد و حتی در دل شرع هم این چیزا هست، لذا اون مفهوم برتر رو همیشه باید در نظر داشت.
خانم ها سوال نمیدن؟ آی جلوه پوشمون برد
سوال ایشون، سوال اولشون این بود که در این بحثی که من عرضه کردم به آراء فیلسوف خاصی نظر دارم. سوال دوم این که مقاله‌ای که تحت عنوان آن ریزن اخیراً از بنده منتشر شده، احساس ایشون این است که در او تمایل به پست مدرنیسم و رلاتیویسم زیاده و آیا اینطور هست یا نه؟ سومی هم که سوال نبود و یک تکلیف بود که من غزلی اینجا بخونم. عرض به حضورتون که در مورد اول نه، من نظری خاصی ندارم به رأی هیچ کس خاصی، گرچه که در این زمینه من آراء فیلسوفان رو جستجو میکنم و نکات خیلی نیکوی هم یافتم که ایشان را اگر اینها رو کنار هم گذاشتم به صورت یه نوشتهی در خواهم آورد. اما در مورد مسئله عقل انشاءالله فارسی اون هم قریبا منتشر خواهد شد. در اونجا بله، من سه رقیب رو برای عقل ذکر کردم و گفتم سه رقیبی که خود من آزموده ام و تجربه کردم. رقیب اول برای عقل وحی بوده، رقیب دوم عشق بوده و رقیب سوم انقلاب. گفتم که سه عنصر هستند، سه حقیقت در این عالم هستند که هر کدوم اینا میتونن با عقل رقابت ببرزن یا عقل رو به چالش بکشن. به طور تاریخی وحی و دین بوده که گاهی با عقل در میافتاده، همچنان هم برقراره. همچنین در عرفان قصه عشق بوده که باز اون رو مقابل عقل مینهادند و سومی هم انقلاب است که انقلاب هم به دلیل اینکه انفجار عاطفه است، حتی انفجار عاطفه نفرت است و عاطفه تخریب است، میتونه عقل سرد کنجکاو رو تحت شعاع قرار بده و از اهمیت او و تأثیر او بکاهد. بله اونجا من این رو نوشتم. منتها وقتی که در قصه
خود عقل که اینکه عقل چیست خواستم اونجا توضیح بدم. شما میدونید من مشیم اینطوریست و این رو هم از فیلسوفان آنالیتیک اینجا آموختن که خیلی سراغ عقل و ذات عقل و اینجور چیزا نمیرم، فکر میکنم که حاصلی هم نداره و میشه سالهای سال تون بیابونها سرگردان بود و به جایی هم نرسید. من از عقل همیشه محصولات عقل رو نظر دارم، چون بالاخره این عقل پرده نشین وقتی که خودش رو میخواد ظاهر کنه در یک ویترینای ظاهر میکنه دیگه، یعنی یا فلسفه تولید میکنه یا هنر تولید میکنه یا علم یا زبان یا اخلاق یا اقتصاد یا معماری و شهرسازی یا این چیزا دیگه. در واقع این عقل اینجاها تجلی میکنه و این تجلیاتش برای ما کافیست که ما از رو اینا عقل رو بشناسیم. عقل چیزی است که این فرزندان رو میزاید، درختی است که این میوه ها رو میدهد، از روی میوه میشه درخت شناخت، تعرف الاشجار و اسمارا. من در اون مقالم بر همین نهج سیر کردم. اون وقت حرف من در اونجا این است که چون این محصولات در تغییرن معلومه که عقلم در تغییره، چون اینا سیالن معلومه که عقلم سیاله، چون فلسفه عوض میشه، علم عوض میشه و همه این هنر عوض میشه و غیره و غیره. خب پس نشون میده که اون مادر هم اون درخت هم که اینا رو تولید میکنه اونم در تحول دیگه، در سیالیت. حالا شما اسم این رو چی میخواید بذارید؟ بذارید رلاتیویز، بذارید چی، من چه میدونم دیگه، اون اسم گذاشتنش باشه ما. ولی به نظر من این یه فکت دیگه و این فکت رو خیلی نمیشه مورد چون و چرا قرار داد. حقیقتا جلوی چشمان ماست و میبینیم. شما جامعه شناسی که امروز میخونید خود جامعه شناسی قرن 19 هم نیست دیگه. حالا من نمیگم همه اون چه که اونا گفتن رد شده، ولی بالاخره ما هم خیلی رد شدیم از او عبور کردیم. قرن بعدم حرفای خودش رو خواهد داشت و هاکزا. این به نظر من رلاتیویزم نیست، این در واقع خودش بیان یه حقیقت در عالم خارج است که یک چنین تکاملی، ایولوسیونی، ریولوسیونی امثال اینا در علم و در محصولات عقل رخ میده و من به این قائلم. یعنی دیدگاه امپیریک و تجربی و نظر به تاریخ این رو به شما میآموزد. شما میدانید که من در عرصه دین هم همین عقیده رو دارم، یعنی اونجا هم با جدا کردن دین از تفسیر دینی و این تحولی که در تفسیر دین هست همین نکته رو اونجا هم من قائلم. شعر رو میزنیم برای آخر جلسه.
چکه از خانم ردیف آخر برد شما.
بله ببینید، بذارید من سوال رو از شما بپرسم، چجوری باید اون تنگینا رو حلش کرد؟ اون نمیگم ادعا، من خب میگم به نظر شما چجوری باید، یعنی فکر میکنید ببینید ما اینجا البته، یعنی شما کلمه حقوق رو ظاهرا در دو تا معنا به کار میبرید. همه نظام ها حقوق دارن، یعنی شما تو نظام غیر لیبرالی هم خودتون گفتید حقوق دارن.
ولی اون چیزی که ما در بحث لیبرالیسم میگیم، میگیم نظام حق‌مداری، مثلا بر اساس حقوق بنا شده، نه اینکه فقط در حقوق و قانون هست، اون که جاهای دیگه هم هست. یعنی به این نکته توجه کنید. اما اینکه من از شما پرسیدم شما اون مشکل رو چجوری میخواید حل بکنید، به این دلیل بود، برای اینکه یه عده راه حل‌های آسون دارن برای اون، میگن نظام تکلیفی اینو حل میکنه. توجه فرمودید؟ یعنی ما در نظام تکلیفی راحت میگیم که ممنوع است گفتن فلان حرف، اصلا آزادی بیان نداریم، حق آزادی بیان نداریم، به همین راحتی قصه رو حل میکنن. اگر شما نخواهید به اون راه حل آسان طلبانه که هزار آفت و وقت به دنبال خودش خواهد داشت پناه ببرید و بخواد نظام حقی رو نگه دارید، برای خود نظام حق محور لیبرالی رو نگه دارید، اون وقت باید یه راهی هم بالاخره برای این مشکلاتش پیدا بکنه. در غیر این صورت فرو میریزه این نظام. ببینید، من نکته اصلیم اینه. اول سخنرانی من گفتم که این آفات اگر انباشته بشن بر هم، اون وقت این نظام زیر این آفات له میشه. اینطوری نیستش که ما بهش بی‌اعتنایی بکنیم. من میخوام بگم مسئله دقیقا همین بوده. نظام حق مدار امروزه تقریبا به منزله یک نظام اخلاقی که بقیه اخلاق رو به کنار نهاده و در گوشه قرار داده معرفی میشود، و این زبان حق چنان زبان یونیورسالی شده که تقریبا همه چیز دیگر رو تحت شعاع قرار داده. خب البته وقتی که شما پادشاهی میکنید، فتوحات بیشتری میکنید، اعتراضات بیشتری هم البته متوجه شما میشید، یا دایره ملوکیت و مملکت خودتون رو کوتاه بکنید، محدود بکنید و حکومتتون با کفایت‌تر و مؤثرتره، یا اینکه هی برید فتوحات تازه بکنید. وقت در اون صورت باید مراقب عوارضش هم باشید دیگه، یعنی به قول توهین‌بی پرولتاریا از این طرف و اون طرف سر بر می‌آورن و شما رو چالش می‌کنن. الان ببینید نظام حقی واقعا نظام جهان شمول شده، یعنی خیلی چیزا اخلاق رو هم تحت شعاع خودش قرار گرفته، این زبان رو به او هم تزریق کرده. به همین دلیل که اینقدر وسعت پیدا کرده مملکتش، ناچار این مشکلات پدید آمده، نمیشه به اینا بی‌اعتنایی کرد. حالا ببینید شما راه حلتون چیه؟ یعنی شما یا هر کسی دیگه که بیمی‌اندیشه، یا باید بگه نظام حقوقی رو تقویت میکنیم، یا باید بگه فرار میکنیم به صورت به سوی نظام تکلیفی میریم، یا هم باید بگه که یک پارادایم سومی ما پیدا میکنیم، پیشنهاد میکنیم که بلکه به قول معروف محاسن اینا رو داشته باشه، معایبشون رو نداشته باشه، یه همچی چیزی. نظام حقوقی به گمان من یه مقداری ترمز بریده، یعنی متاسفانه مثل اینکه شما بگید تکنولوژی رو مشکلش رو به خود تکنولوژی حل میکنیم، تقریبا ناممکن است. شما توی تکنولوژی هم بعد از بیرون یه چیزی رو تزریق بکنید، اگه نکنید به این تکنولوژی همینطوری بخواد بره جلو، خیلی چیز وحشتناکی میشه. همه الان به وحشت انداخته. در نظام حقوقی هم همینطوره، یعنی به راحتی نمیشه از داخل خودش یه دارویی برای خودش بیرون آورد، شما از بیرون باید این رو تزریق بکنید. این که میگید اخلاق، این بله من میدونم این امروز یک سخن است که خب خیلی شایعه که اخلاق یه چیز خصوصیه. واقعا اخلاق خصوصی نیست، اصلا نیست. چرا ما این رو میگیم؟ ممکنه که شکل هنوز ضوابط قانونی نهایی پیدا نکرده، ولی اصلا خصوصی نیست. به این معنی که آثارش اجتماعیه، به این دلیل و به این معنا میگم چیز خصوصی نیست. خصوصی به معنی که شما اعتقاد دارید من ندارم یا من اعتقاد دارم شما ندارید، این ممکنه، ولی این اصلا به هیچ وجه امر خصوصی نیست. خیلی راحت میتونه چیزای دیگر رو تحت شعاع قرار بده. کلمه اخلاق رو بردارین، کلمه فرهنگ رو شما بجاش بگذارید. درسته، شما یک رشته اختیارات و حقوق رو به یه عده بدید که مال یه فرهنگ، یه رشته همون اختیارات و حقوق به یه عده دیگه بدید مال یه فرهنگ دیگه، اینا دو جور استفاده میکنن از اون. نگید اینو خصوصی، یعنی چی خصوصی؟ بعدم این فرهنگ که میگید، خب همین ارزش هاست دیگه، همین ارزش های اخلاقی است. اینا 100% تأثیر میذارن تو نظام لیبرالی شما یا نظام دیگر شما، و همین سبب اهمیت اونا رو باید دانست و نقش و تأثیرشون رو حتما باید مد نظر داشت.
متشکرم. از خانم ها اون گوشه را کرد کم بلندتر بکن.
آیا با این
ما که این چیزا رو بودیم خانم، این چیزایی که به ما نسبت میدیم که شما با مهر، از کلمه مهرورزی ما کی گفتیم، بعد اینکه شما از حقوقتون بگذرید ما کی گفتیم، این حرفا نبود. نه خیر، شما به حقوقتون خیلی محکم بچسبید و اونها رو احقاق کنید، هیچ کوتاه هم نیاد، هیچ خجالت هم نکشید، شرم منفی هم نداشته باشید، اینو هم به جای خودش. اتفاقا من صحبتم در همین بود که بعضی از حقا که به بعضی داده میشه سوء استفاده میکنن ازش، باید گذاشت جلو سوء استفادهشون رو گرفت. نه اون چیزا نبود، خاطرتون نگران نباشه. ببینید، همین که شما گفتید من یعنی فکر میکنم لازمه سخنان خودتون رو باید در نظر بگیرید. من طبقا حرفم همین بود که در نظام حقوقی، یعنی حق مدار یا لیبرال به طریقی گفتید، بعضی چیزا لاینحل میمونه. همین خود شما اشاره کردید، یه دیگه میگن حق ماست اهانت کنیم به مقدس، اونا میگن حق ماست که اهانت نشود به مقدسات ما. حالا شما طرفی کیو میگیرید؟ تا در داخل نظام حق مدار لیبرالی هستید جواب نداره این مسئله. گفت همچنان چیز بر داهش رسته ای پدر به قول مولانا. قصه اینه، من این که گفتم این یک آنتینومی پدید میاد اینجا، یک امر جدلی و طرف این پدید میاد، همین بود. توجه فرمودین؟ این این آنتینومی ها رو ما در چیز هم داریم، ما در نظام تکلیفی هم داریم. الان تو جامعه اسلامی حکومت میگه ها تکلیف من است که حاکم شما بشن، یه عده میگن تکلیف دینی ماست که بر علیه تو به جنگی. این همه قصه رو اونجا هم شما دارید، یعنی اتفاقا در اون نظام هم تکیه به تکلیف مشکل رو حل نمی کنه. هر دو طرف تمسک به این میکنن. توجه فرمودین؟ من میخوام بگم که اصلا قصه رو به این راحتی و سادگی نبینید. و اینکه الان من عرض میکنم این نکاتی که اینجاها پدید آمده در اروپا و خود متفکران رو خیلی زیاد به فکر انداخته فراوون، شما اگر به کسانی مثل آقای چارلز تیلر که اتفاقا اخیراً جایزه تمپلتون رو ایشون گرفت که یه جایزه است از جایزه نوبل بیشتر مقدارش و به متفکرانی داده می شود از طرف بنیاد تمپلتون که در روابط بین امور انسانی و امور دینی فکر میکنن، ایشون فیلسوف کانادایی است دانشگاه مکگیل، و پارسال که من آلمان بودم یک سال با هم بودیم، مرد بسیار خاضع فروتن و البته عالم و فیلسوف، اصلا تمام کارش تو همین حوزه هاست. یعنی همه نگرانی اینا همین مطلبه، در این اینکه اعتقادشون این است که نظام حق مدار رو نمیشه فرو نهاد به نظام تکلیف مدار برگشت، اما توی این معتقدن که حتما باید یک اصلاحات و تعمیراتی صورت بگیره، برای اینکه به وضوح دارن میبینن که مشکلاتی در زمین هست. و از خود همین آقای چارلز تیلر با هم صحبت میکردیم در آلمان، بدون اینکه حالا مبنا ریزی پای ریزی تئوریکی لزومن کرده باشه، همقدر به من میگفت که بله خب آزادی بیان که هست، ولی به همین آلمانی ها شما بگید که بیان خانم مرکل رو
مثلا یه تصویر تاپلسی مثلا ازش بکشن و توی مجلات، این کارو نمی کنن دیگه. در واقع نمی کنن یعنی نه اینکه این نظام اجازه نمیده بهشون، خودشون یه چیزی، یه ضابطه‌ای دارن، ضابطه تعریف نشده‌ای که همون اصطلاحش که سوء استفاده نکنیم از این حق. منطقی سوء استفاده نکنیم از این حق، اینو باید بیشتر از این تعریفش کرد، باید روشن‌تر از این آورد. ولی یه کسی هم اومد و سوء استفاده کرد، چگونه گریبانشو میتونید بگیره؟ خب نمیگیرن دیگه، یعنی دادگاه نمیتونه. توجه فرمودیم. اتفاقا یکی از اساتید حقوق که اونجا رئیس مؤسسه‌ای بود که ما بودیم، ایشون یه بار سخنرانی خیلی خوبی کرد. خلاصه سخنرانیش از قضا این بود، الان من به یادم اومد، نتیجه گیری کرد این بود که ما در این زمینه احتیاجی به لجیسلیشن تازه نداریم. توجه فرمودید، یعنی به قانون تازه اگر بخوایم بزنیم حاجت این، برای اینکه حل مشکل نمی‌کنه. با قانون گذاری در این زمینه، یعنی یه چیز فرا قانونی، فرا حقی تکلیفی رو ما اینجا باید وارد کنیم تا اینکه این مشکلات رو بتونیم تا حدودی حل بکنیم، ازش بگریزیم. هر لجیسلیشن تازه‌ای بار حقوقی مسئله مشکل‌تر می‌کنه، دادگاه‌ها رو وارد می‌کنه، نتایج چندانی هم نخواهد داشت، چون باز شما از طریق یه حق دیگه می‌خواید وارد ماجرا بشید دیگه، ناچار این چنینه، اونم محظورات و آنتینومی‌های خودش رو وارد می‌کنه. به همین سبب یه جور توقفی، رکودی در اینجا هست که به گمان من عرض می‌کنم این خیلی داره زیاد میشه. شما می‌بینید مسئله حجاب در بعضی از این کشورها الان خب تبدیل به معضله شده، درست روی همین قصه حقوق که این طرف میگه اون طرف هم میگه، آزادی بیان این طرف میگه اون طرف هم میگه، آزادی دین این طرف میگه اون طرف هم میگه، و به گمان من چیزهای بیش از این هم پیش خواهد آمد که ما روزانه شاهدشیم. این تنگنا یا این نقصان رو داره نشون میده و تئوری لیبرالیسم به دلیل اینکه پاره‌ای از وعده‌ها که داده، پاره‌ای از پیش‌بینی‌ها که کرده درست از آب در نیامده، به نظر من محتاج یک شستشوی خیلی جدیه و این شستشو احتمالاً دیگه باید تو قرن 21 صورت بگیره. اجازه بدید که همه خسته شدن که سخنران محتلم
برسته برن
ما این
تشکر میکنیم از آدیتور آیدو تو اگه بخواییم مهمان کنیم به یه غزل، بعد اونم یه
اردیبهشت فصل سعدیه، بنده یه غزل از سعدی براتون میخوانم، یکی از غزلهای خیلی لطیف سعدی، و این جلسه رو به پایان میبریم. تو آن نه ای که دل از صحبت تو برگیرن، وگر ملول شوی صاحب دگر گیرند، وگر به قهر برانی طریق رفتن نیست، کجا روند که یار است و خوب تر گیرند، به تیغ اگر بزنی بی دریغ و برگردی، چو روی باز کنی دوستی ز سر گیرند، روا بود همه خوبان آفرینش را، که پیش صاحب ما دست بر کمر گیرند، قمر مقابله با روی او نیارد کرد، وگر کند همه کس عیب بر قمر گیرند، به چند سال نشاید گرفت ملکی را، که خسروان ملاحت به یک نظر گیرند، خدنگ غمزه خوبان خطا نمی افتد، اگر چه طایفه ای زهد را سپر گیرند، مثال کعبه میسر نمی شود سعدی، مگر که راه بیابان پر خطر گیرد.
ضمن تشکر از جناب آقای دکتر سروش که بسیار وقت عزیزشون رو گذاشتن و سوال را با توضیحات کامل پاسخ گفتم. در این قسمت برنامه برای گرامی داشت روز معلم، ما از یکی از بزرگواران معلم که در مدرسه جمهوری اسلامی لندن خدمت میکنن، عزیزان تصمیم دارن که تشکر بکنن. قبل از اون من یاد سرکار خانم حاجی خانم شمس، معلم بازنشسته ای که اخیراً در اثر تصادف دار فانی رو در لندن ودا گفتند، ضمن طلب آمرزش و مغفرت از بارگاه ایزد یکتا و شادی روح آن مرحوم درخواست میکنم یه صلوات بلند برای شادی روحشان بفرست. اللهم صل و ما برای تکریم جایگاه شامخ معلم و جایگاه معلمین عزیز و ضمن گرامی داشت زحمات همه معلمین کشور عزیزمان ایران، انجمن اسلامی دانشجویان لندن تصمیم گرفت که از یکی از این بزرگواران، ضمن اینکه چراغ هدایت و تدریس رو در مدرسه جمهوری اسلامی در لندن به دست دارن، چراغ کانون توحید لندن رو هم روشن نگه می‌دارد، ازش تقدیر و تشکر بکنم. قطعاً بدون حضور این بزرگوار این گرمی رو که شما اینجا احساس می‌کنین نخواهد بود. به موقع همه چیز روشن، شباشا به موقع روشن، چراغ‌ها روشن، درها باز. از همه عزیزان من خواهش میکنم برای تشویق جناب آقای فرجی یک کف محکم براش بزنید. آقای فرجی آقای دکتر سروش درخواست میکنم که یه دستگلی که انجمن اسلامی تهیه کرده برای آقای فرجی تقدیم بکنه. خیلی ممنون و متشکر. با ذکر یه صلوات برنامه رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد.